اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 8 میزان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 30 سپتامبر سال 2017 میلادی. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. جنرال قمر جاوید باجوا، لوی درستیز اردوی پاکستان، فردا یک شنبه به کابل سفر می کند. هرچند جزئیات بیشتر در مورد این سفر جنرال باجوا نشر نشده، اما یک مقام پاکستانی که نخواست از او نام برده شود به صدای آمریکا گفت که قرار است لوی درستیز پاکستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند. این مقام پاکستانی افزود که باجوا و رئیس جمهور غنی روی تقویت روابط دو جانبه امنیتی بین پاکستان و افغانستان و همچنین افزایش تلاش‌ها برای مدیریت مرزهای دو کشور بحث خواهند کرد. انتظار می‌رود لوی درستیز پاکستان یک بار دیگر پیشنهاد کشورش مبنی بر آموزش نیروهای امنیتی افغان در نهادهای نظامی پاکستان را مطرح کند. لوی درستیز اردوی مقتدر پاکستان در حال به کابل سفر خواهد کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ماه گذشته میلادی پاکستان را پناهگاه امن برای عوامل دهشت افغانی، خشونت و هرج و مرج خواند. آقای ترامپ هنگام اعلام استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان و منطقه گفت که پس از این ایالات متحده در برابر پناه دادن پاکستان به گروه طالبان و سایر گروه‌های دهشت افغان خاموش نخواهد بود. اردوی پاکستان میگوید که در اثر گلوله‌باری هند در امتداد مرز منطقه مورد منازعه کشمیر یک سرباز پاکستانی و دو غیر نظامی کشته شد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که در این گلوله‌باری که ناوقت دیشب انجام شد 3 سرباز پاکستانی و دو غیر نظامی دیگر زخمی شده است. گلوله‌باری نیروهای هندی و پاکستانی در امتداد مرز منطقه مورد منازعه کشمیر یک امر معمول پنداشته می‌شود. هفته گذشته نیز در اثر تبادله گلوله‌باری بین دو طرف 6 غیر نظامی کشته و 26 تن دیگر در دو سوی مرز زخمی شد. ایالات متحده میگوید که برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال حکومت خودمختار کردستان عراق را به رسمیت نمی‌شناسد. ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده این همه‌پرسی را یک اقدام یک جانبه خواند و گفت که برگزاری و نتایج این همه‌پرسی فاقد مشروعیت می باشد. آقای تلرسن روز جمعه با نشر اعلامیه افزود که واشنگتن از عراق یک پارچه فدرال دموکراتیک و مرفه حمایت می کند. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که کشورش از پیامدهای منفی برگزاری این همه‌پرسی نگران می باشد. بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، هرچند واشنگتن برای ترویج ثبات و رفاه مردم منطقه کردستان تلاش کرده است، اما به گفته آقای تلرسن با اقدامات یک جانبه چون برگزاری این همه پرسی نمیتوان به ثبات و رفاه برای کردهای عراقی رسید. حکومت مرکزی عراق در نظر دارد تا با هماهنگی با ترکیه و ایران کنترل مرزهای منطقه خودمختار کردستان عراق را به دست بگیرد. وزارت دفاع عراق با بیان این مطلب افزود که تصمیم حکومت مرکزی آن کشور مبنی بر گرفتن کنترل تمام گذرگاه‌های مرزی و میدان‌های هوایی منطقه کردستان طبق برنامه به پیش می‌رود. این تصمیم حکومت مرکزی عراق در واکنش به برگزاری همه‌پرسی توسط حکومت منطقه خودمختار کردستان در مورد کسب استقلال از بغداد گرفته شده است. حکومت مرکزی عراق همچنین از حکومت منطقه خودمختار کردستان خواسته تا نتایج این همه‌پرسی را لغو کند، در غیر آن با تضییرات اقتصادی، انزوای بین المللی و احتمالاً اقدام نظامی روبرو خواهد شد. در اثر سقوط یک طیاره اردوی ایالات متحده در سوریه، دو نظامی آمریکایی زخمی شد. مقام‌های آمریکایی گفتند که این رویداد روز جمعه رخ داد و به گفته آنان این طیاره نو آسپری در اثر فعالیت دشمن سقوط نکرده است. اردوی ایالات متحده از طیاره‌های نظامی آسپری برای انتقال نیروهای خود در سوریه استفاده می‌کند. نیروهای آمریکایی شورشیان سوری موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه را برای جنگیدن در برابر داعش آموزش می‌دهند. و وزارت خارجه روسیه میگوید که مسکو آماده است تا با پیونگیانگ یک جا برای پیدا کردن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران میزایل کره شمالی کار کند. این اظهارات وزارت خارجه روسیه پس از ملاقات یک مقام ارشد آن وزارت با چون سان هوی مسئول شعبه امریکای شمالی وزارت خارجه کره شمالی بیان شد. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از میرویس رحمانی شنیدن. توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا تهیه دیده ایم جلب می دارم. در نخستین گزارش، در اثر حملات تهاجمی طالبان بر پوسته های پلیس ملی در دره شکاری ولسوالی شبر بامیان، یک پلیس کشته، یک تن زخمی شده است. این حملات از ساعت 8 صبح روز جمعه آغاز شده بود که در نتیجه پوسته دهن باغه که دره شکاری به دست طالبان سقوط کرده و بر اساس معلومات منابع محلی 4 پلیس تا هنوز مفقود است. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولایت بامیان در مرکز افغانستان میگویند که حدود 200 طالب مسلح از حوالی ساعت 8 صبح روز جمعه با سلاح های سبک و سنگین بر چندین پوسته دره شکاری بامیان حملات تهاجمی راه اندازی کردند. به گفته مقامات از اثر این درگیری یک پوسته پلیس ملی در دهن باغک ولسوالی شیبر به دست طالبان سقوط کرده، یک پلیس کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. سمونیار نیک محمد، قماندان امنیه ولسوالی شیبر بامیان، با تایید این خبر برای شناسد امریکا میگوید
ایمیل خوب شدید برخورد از ساعت 8 بجه صبح کست ایمیل می از اون طرف خبر نداریم از 200 نفر تخمین زده میشه اولا راکید و پیکا و کلشنکوف این چیزا خوب استعمال میشه زن سایغان هست نه نرسیده از صبح طالب میگه که دایی کنیم نرسید این جنگ ممکنه که تا صبح برای که پستر چانه گرفتن نه میتر کهی دیگه پستر خوب دسته فرکایی داره اما زده راییه.
بامیان از ولایت امن افغانستان است که در طی 1.5 دهه اخیر شاهد کمترین رویدادهای امنیتی بوده است. مقامات میگویند که به دلیل هممرز بودن ولسوالی شیبر بامیان با ولسوالی تاله و برفک بغلان، طالبان مسلح هر از گاه بر پسته های امنیتی پلیس دره شکاری بامیان حمله میکنند. اما در سال جاری این اولین حمله گسترده طالبان بر پسته های امنیتی بامیان است. محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان، در این باره رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
البته جنگ فعلا هم جریان داره اما فروکش کرده، امیدواریم که تا ساعت بعد دشمن عقب نشینی کنه و جنگ آرام شه. راپورهای استخباراتی و کشفی ما میرسانه که حدود 50 نفر.
برخی از باشندگان محل به رادیو آشنا صدای امریکا میگویند که تاکنون نیروهای کمکی در ساحه جنگی نرسیده و پوسته های دهن باغک که حدود 20 پلیس در آن مستقرند در محاصره طالبان قرار دارند. بر اساس معلومات منابع محلی، گروه طالبان در ساحه دهن ولسوالی سیغان مسیر نیروهای کمکی را ماین فرش کرده و این نیروها در جریان شب قادر به عبور از این ساحه نشدند. پس از آغاز حملات تهاجمی طالبان بر پوسته های امنیتی دره شکاری، مسیر مواصلاتی بامیان از طریق دره شکاری به ولایت بغلان و شمال کشور از صبح روز جمعه تا کنون مسدود است. محمد حسن اسدی، عضو شورای ولایتی بامیان، میگوید
یک پسته ای که مشرف بوده به پسته اصلی روزی در اثر درگیری و حمله طالب ها سقوط کرده بوده، دیگه این که 3 نفر شهید شده باشد ما این را تایید نمی کنیم. فقط یک نفر تا کنون ما چیز تصدیق هست شهید شده و یک نفر هم زخمی.
به گفته این مقامات در این درگیری 5 تن از افراد طالبان کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی هم مقامات لوای 3 اردوی ملی افغانستان مستقر در غزنی میگویند که در جریان عملیات روز جمعه نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قره‌باغ این ولایت به شمول ملا سلام حنفی، یکی از قماندانان مشهور طالبان، 15 تن از افراد این گروه در عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان کشته شده و 13 هراس افغان دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند که در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. طالبان تا کنون در این باره به رسانه‌ها چیزی نگفته است. غزنی از ولایت نارام افغانستان است که طالبان به شمول حومه‌های شهر غزنی در بسیاری از ولسوالی‌های آن حضور گسترده دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری این کشور در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تصویب شد. اما دیدبان شفافیت افغانستان این راهبرد را ناقص میخواند و حکومت را در انجام تعهداتش ناکام عنوان میکند. خیرالله رسولی از کابل در مورد گزارش میدهد.
حکومت اشرف غنی در پی پاک کردن لکه بدنامی فساد از جبین افغانستان است. لکه‌ای که در کنار مواد مخدر چهره افغانستان را در نزد جامعه جهانی مقدر ساخته است. به تازگی اما ریاست جمهوری افغانستان از تصویب راهبرد ملی مبارزه با فساد این کشور خبر داده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این استراتژی به حیث یک سند جامع برای مبارزه با فساد اداری محسوب می‌گردد.
استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون به تصویب رسید. استراتژی یاد شده دارای اصول بشر ظلم باشد. اصل رهبری سالم، شفافیت در پالیسی ها، تعقیب مجرمین از طریق نهادهای عدلی و قضایی، مدیریت درست مالی و استخدام از طریق اصلاحات اداری به صورت شفاف.
همچنان ارگ در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته است مسئله مهم آغاز حرکت در راستای مبارزه با فساد و نتایج قابل دید اقدامات است. و گفته آقای غنی مردم و جامعه جهانی از حکومت افغانستان تقاضا دارند تا در راستای مبارزه با فساد اداری گام‌های عملی برداشته شود. رئیس جمهور افغانستان تمام اداره‌های دولتی را برای داشتن پلان مبارزه با فساد ملزم خوانده و برای مؤثریت این روند بر اصلاح و بازنگری برخی قوانین تاکید کرده است. در اعلامیه به نقل از آقای غنی گفته شده است که در مبارزه با فساد باید واقع‌بین بود، بر اساس معیارها اقدام کرد و برای نظارت از اقدامات به جامعه مدنی و رسانه‌ها فرصت بیشتر داده شود. اما دیدبان شفافیت افغانستان این طرح را ناقص خوانده است. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت راهبرد جدید حکومت فقط برای راضی ساختن جامعه جهانی است تا اینکه واقعا اقدامات عملی را در پی داشته باشد.
بزرگترین خلایی که در استراتژی وجود دارد همان نداشتن مکانیزم تطبیقی است که ما را از تطبیق استراتژی منان ببخشد. به این معنا که نهادهایی که در گذشته هم به فساد آغشته بودند کار به همان نهادها سپرده شده و متاسفانه که نهاد مستقل و غیر سیاسی دال ایجاد نشده، در حالی که مبارزه با فساد در وضعیت کنونی افغانستان از راه نهادهای فعلی امکان پذیر نیست و از راه سیاسی هم امکان پذیر نیست.
با باور آقای افضلی ایجاد نهادهای مستقل که مردم با آنها باور داشته باشند در روند مبارزه با فساد می تواند مؤثر واقع گردد. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان از نهادهای مدنی خواسته است تا طرح ویژه را برای نظارت از راهبرد ملی مبارزه با فساد با وی شریک سازند. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که محتوای این استراتژی طی 2 هفته در 2 جلسه با نهادهای عدلی و قضایی مورد غور قرار گرفته است. و گفته آقای دانش برخی نظریات نهادهای مدنی و همکاران بین المللی حکومت افغانستان نیز در راهبرد مبارزه با فساد اداری گنجانده شده است. اما آقای افضلی گفت
متاسفانه که نظریات جامعه مدنی در نظر نگرفته و بزرگترین تعهدی که حکومت افغانستان 3 سال قبل در کنفرانس لندن داشت که ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد بود، متاسفانه در این طرح در نظر گرفته نشده و حکومت از وعده خود دفاع کرده.
استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان در حال تصویب شده است که نظر به گزارش سال 2016 سازمان بین المللی شفافیت، حکومت این کشور در راستای مبارزه با فساد در برابر جامعه جهانی اضافه از 50 تعهد داشته است. نظر به این گزارش، هرچند افغانستان با گرفتن 15 امتیاز از جایگاه 3 کشور مفسد جهان به جایگاه 8 صعود کرده است، اما به گفته کارشناسان راه دراز در پیش است. در آخرین گشتت‌های حامیان افغانستان در راستای مبارزه با فساد، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز 4 شنبه بر تلاش‌های بیشتر و جدی‌تر حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری، انجام اصلاحات و حفاظت از حقوق شهروندان به ویژه زنان تأکید کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نمایشگاه تجارت و سرمایه‌گذاری 4 روزه هند و افغانستان در دهلی جدید با شور تمام جریان دارد. هدف این نمایشگاه که امروز پایان می‌یابد، تقویت روابط تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و هند عنوان شده است. تاجران افغان می‌گویند که این یک فرصت خوبه برای یافتن مشتریان و شرکای جدید به تجارت‌هایشان است. جزئیات این گزارش را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
این نمایشگاه که توسط اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی در هند در همکاری با نمایندگی این اداره در افغانستان میزبانی می شود، تسهیل کننده آن وزارت خارجه هند است. این نمایشگاه بیش از 200 نماینده شرکت های افغان را گرد هم آورده که در آن بیش از 800 شهروند هندی اشتراک دارند. هند و افغانستان به گونه پایدار روابطشان را گسترش داده و روی یک پلان عمل مشخص برای ترغیب تجارت و سرمایه گذاری به تفاهم رسیدند. تاجران و متشبثین افغان که در این نمایشگاه اشتراک کردند میگویند که فرصت خوبه برای گسترش تجارت هایشان است. حاجی محمد یوسف مدیر عمومی شرکت تجارتی لایف استار در این رابطه معلومات داد.
یکی از سودمندی این نمایش این است که ما با تاجران هندی ملاقات کردیم، مشتریان جدید نیز یافتیم و قراردادهای را به امضا خواهیم رساند.
اما جان آقا جاسم، رئیس یک شرکت افغانی دیگر میگوید که تاجران هندی میخواهند با پول نقد معامله کنند و از سیستم اعتبار تجارتی استفاده نمی کنند.
یگانه مشکلی که با آن مواجه شده ایم و امروز با شرکت‌های هندی در این مورد صحبت‌های داشتیم، پرداخت پول است. زیرا تاجران هندی خواستار ورزی 100% در حساب‌های بانکیشانند که برای یک تجار انجام چنین کار ساده نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حالی که پالیسی جدید ایالات متحده در افغانستان را اعلام می‌کرد، از هند خواست تا معاونت‌های اقتصادی خیش را با افغانستان افزایش داده و نقش فعال‌تر در انکشاف این کشور بازی کند. احمد خالد رئیس شرکت ساختمانی و انجینیری ACF از این تغییر پالیسی اظهار خوشبینی کرد.
با تغییر پالیسی حکومت ایالات متحده و حکومت افغانستان، تاجران بیشتر افغان در تلاش یافتن شرکای هندی اند، به دلیل اینکه هم سبسایدی حکومت و هم فرصت‌های مانند کارگوی هوایی وجود دارد.
افغانستان هدف افزایش تجارت دو جانبه و سرمایه گذاری تا 10 میلیارد دلار را در مدت 5 سال با هند تعیین کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حکومت عراق قیودات منع پرواز خطوط هوایی بین المللی را در منطقه کردستان آن کشور اعلام کرد. صدها مسافر ساعت پیش از این اقدام حکومت برای بیرون شدن از شهرهای اربیل و سلیمانیه، قلمرو کردستان، در میدان هوایی حضور یافته بودند. مقامات میدان هوایی بدون ذکر نامشان گفتند که شمار مسافرین بیشتر از روزهای دیگر بود و پروازهای اضافی برای بیرون شدن مسافرین از منطقه در نظر گرفتن نشده بود. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
این تصمیم را حکومت عراق پس از آن اتخاذ کرد که مردم کردستان با یک همه پرسی برای دانستن اینکه آیا کردها میخواهند کشور مستقل داشته باشند یا نه پاسخ مثبت دادند. شماری از شرکتها به کارمندان خارجیشان دستور دادند تا هر چه زودتر آن منطقه را ترک کنند. ترکیه، ایران و عراق مخالف همه پرسی استقلال طلبانه منطقه خودمختار کردستانند. روز جمعه پروازهای نهایی به منطقه کردنشین عراق از فرودگاه اتاتورک استانبول با تلافی علیه رأی‌گیری برای استقلال طلبی کردها انجام شد. این اقدام به دنبال ممنوعیت پروازهای بین‌المللی با کردستان از سوی ترکیه وضع می‌شود. تقریبا تمام شرکت‌های هوایی پروازهای خارجی به اربیل و سلیمانیه را به دستور حکومت عراق که کنترل فضای آن منطقه را دارد به حالت تعلیق درآوردند. این ممنوعیت پرواز سر از ساعت 6 شام روز جمعه برای تحت فشار قرار دادن حکومت محلی کردستان توسط حکومت عراق عملی شد تا حکومت نیمه خودمختار کردها مجبور گردد کنترل میدان هوایی آن منطقه را به بغداد بسپارد. مردم کردستان عراق روز دوشنبه 25 سپتامبر در یک همپرسی پشتیبانی خود را از اعلام استقلال نمایش دادند. این اقدام باعث نگرانی کشورهای همسایه گردیده است که این پروسه منطقه را به سوی بحران و درگیری‌های جدید هدایت می‌کند. یکی از شهروندان عراق به این باور است.
We are not the source of the problem. The problem.
ما مشکل ایجاد نمی‌کنیم، بلکه مشکلات از سوی حکومت عراق است. ما حق این را داریم که برای آینده خود تصمیم بگیریم. شبیه ایران و ترکیه ما حق داریم سرزمین خود را داشته باشیم. ما از ایران و ترکیه هم درخواست می‌کنیم در مورد توقف پروازهایشان تجدید نظر کنند و تصمیم خود را تغییر دهند.
تا هنوز پروازهای داخلی شامل این ممنوعیت نشده است. بنابراین مسافرینی که از فرودگاه بغداد به سوی کردستان سفر می کنند ممکن است با فشار ناشی از ازدحام عبور و مرور ترافیک روبرو شوند. یکی دیگر از شهروندان عراق به این باور است.
قیمت تکت ها بسیار گران شده به دلیل اینکه آخرین پرواز است. اگر ما این پروازها را از دست می دادیم می توانستیم از مرزها عبور کنیم، اما اگر مرز بسته می شد ما چه باید می کردیم؟ ما در اینجا ماندگار می شدیم.
ترکیه که قبلاً با تحریم‌های اقتصادی و نظامی در مقابل هر گونه مشکلات امنیتی ناشی از نتایج این همه‌پرسی در شمال عراق تهدید کرده بود، با این رأی‌گیری و همه‌پرسی مخالف می باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده برای دومین بار از چین دیدار می‌کند، جایی که او در آوردن فشارهای شدید بر خصومت‌گرایی هسته‌ای کره شمالی از بیجینگ کمک می‌خواهد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در ماه نوامبر از چین دیدار کند. نایک چنگ خبرنگار صدای آمریکا در مورد از وزارت خارجه گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنوید.
تشدید تبادله لفظی بین رهبران واشنگتن و پیونگ یانگ در حال حاضر و بدبینی ها در مورد حل صلح‌آمیز غیر هسته‌ای سازی کره شمالی منجر خواهد شد، اما باید گفته شود که گزینه نخست هنوز هم دیپلماسی است. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در تلاش همکاری های چین برای محدود کردن برنامه هسته‌ای کره شمالی است و همچنان میخواهد راه را برای اولین دیدار ماه نوامبر دونالد ترامپ از چین هموار کند.
ما برای دیدار مهم رئیس جمهور ترامپ آمادگی می‌گیریم و از این رو ما در پیرامون اجندای این دیدار صحبت می‌کنیم و بعد روی سایر مسائل مهم صحبت خواهیم کرد. یقیناً کره شمالی شامل بحث‌ها خواهد بود.
چین یگانه شریک تجارتی کره شمالی است و واشنگتن میگوید که کمک چین به کره شمالی راه مهم است که میتواند پیونگ یانگ را از حصول مقدار پول زیاد وادارد. سوسن ترانتو معاون موقتی در امور مسائل آسیا و اقیانوس آرام میگوید
ما تحریم ها را علیه نهادهای مختلف در چین و در سایر کشورها تحمیل کرده ایم و تمام این اقدامات تجارت کره شمالی، افراد و گسترش تسلیحات غیر قانونی کره شمالی و چه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی را هدف قرار می دهد و مطمئناً که تأثیراتی هم در پی خواهد داشت.
اما داگلس پال تحلیلگر مسائل آسیایی و مقام پیشین اداره ریگن و بوش میگوید که نفوذ چین در کره شمالی محدود است.
کره شمالی تمایل ندارد که از چین هدایت بگیرد، ولی از همه چیز بهره برداری میکند. کره شمالی به دنبال آنچی است که میخواهد از چین به دست بیاورد. بنابراین مشکل است آمریکا و کره جنوبی به گونه مستقیم با کره شمالی روبرو شوند.
در همین حال کینگ کون وزیر خارجه کره جنوبی در اواخر هفته جاری در واشنگتن گفته است که اگرچه وقت برای گفتگوها در حال تمام شدن است، اما برای دیپلماسی هنوز هم فضا آماده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و در آخرین گزارش 3 سال از حکومت وحدت ملی در افغانستان می‌گذرد. حکومتی که پس از انتخابات جنجال برانگیز با وساطت جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده شکل گرفت. به باور کارشناسان آمریکایی این حکومت بر علاوه مشکلات و آزمون‌هایی که با آن مواجه بوده، به یک سلسله دستاوردهای به ویژه در عرصه دیپلماسی خارجی و مبارزه با فساد اداری نیز نائل آمده است. در این گزارش نظر کارشناسان آمریکایی در مورد کارکردهای حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته را گرد هم آورده ایم که جزئیات آن را یک جا با هم می شنویم. حکومت وحدت ملی توانست با وجود مشکلات امنیتی، فساد اداری و اختلافات درونی 3 سال دوام بیاورد که خود یک موفقیت و دستاورد تلقی می شود. مایکل کوگلمن، پژوهشگر در مرکز وودرو ویلسون در واشنگتن، با بیان این مطلب می گوید که با توجه به فشارهایی که در 2016 به خاطر عدم تحقق برخی اصلاحات موجود در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی بران حکومت ایجاد شد، هر آن منتظر سقوط و از همپاشی حکومت بودند. آقای کوگلمن بر رادیو آشنا صدای آمریکا آزمون‌های فراوانی را از تشدید شورشگرایی طالبان گرفته تا مشکلات اقتصادی و فساد اداری برشمرد که در 3 سال گذشته در برابر آن حکومت قرار داشته است. اما عمدترین مشکل حکومت وحدت ملی در 3 سال اخیر و نگرانی از تداوم آن را در 2 سال آینده آقای کوگلمن اختلافات و عدم کنار آمدن رهبران آن حکومت عنوان می‌کند.
با وجودی که در چند ماه اخیر دید و بازدیدهای رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان بیشتر گردیده، اما با آن هم اختلافات میان آنان می‌تواند عمدترین چالش در مدت زمان باقی مانده این حکومت باشد. رهبران حکومت باید در ابعاد مختلف با هم همکاری کنند، چرا که تنها با همکاری و توافق نظر می توان بر آزمون‌ها و چالش‌های عمده پالیسی فائق آمد.
کوگلمن در خصوص نحوه فعالیت حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته خوشبین نیست و تاکید می‌ورزد که عدم توافق واقعی رهبرانی این حکومت و سایر اعضای آن باعث شده تا آنچه از این حکومت انتظار می‌رفت به دست نیاید. جان وود از مرکز مطالعات استراتژیک جنوب آسیا نیز به همین باور است. آقای وود دلیل اصلی چالش های حکومت وحدت ملی را در اختلافات میان رهبری آن حکومت میبیند.
در ساختار حکومت وحدت ملی جدا از موجودیت رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله یک نقیصه وجود داشت. در نتیجه این نقیصه ساختار حکومت به حالت بدتر شدن رفت و نهادی نشدن کشیدگی های قومی را به سطحی رساند که در چند دهه اخیر مشهود نبود.
یکی از پیامدهای این اختلافات به باور این کارشناسان بدتر شدن اوضاع امنیتی و تشدید حملات طالبان است که در مقایسه به دوره حکومت حامد کرزی، کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان شاهد مرگبارترین حملات بوده و 2 بار سقوط شهر کندوز را در پی داشت. کوگلمن به این باور است که کاهش حمایت نظامی نیروهای بین‌المللی پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی باعث افزایش شورشگری‌ها در افغانستان شده است. این تحلیلگر آمریکایی افزایش محصولات مواد مخدر را که به گفته وی طالبان از آن بیشترین درآمد خود را به دست می‌آورند و جانب دیگر حمایت بیشتر طالبان از گروه حقانی و سایر گروه‌های شورشی در انجام حملات در افغانستان از جمله دلایل افزایش ناامنی در افغانستان می‌شمارد. اما جان وود به این باور نیست. آقای وود میگوید ضعف حکومت وحدت ملی به افزایش ناامنی‌ها در افغانستان دامن زده است.
چالش برانگیز بودن دوره کاری 3 ساله حکومت وحدت ملی نه به خاطر قدرتمند شدن طالبان و سایر گروه‌های مسلح است، بلکه به خاطر ضعیف شدن نسبی و مداوم حکومت وحدت ملی است که با تقویت روابط میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه می توان از این مشکل عبور کرد.
آقای وود 2 راه را برای تسهیل این اختلافات و چالش ها پیشنهاد می کند، اما تاکید می ورزد که رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله هر دو در این مسیر تلاش کردند.
آقای غنی و دکتر عبدالله هر دو علنا در برابر مردم قرار گیرند و با آنان این اطمینان را دهند که به خاطر منافع ملی یک جا و در کنار هم کار می کنند. روی اصلاحات و ساختار اصلاحات انتخاباتی ملزوماً شدیداً کار کنند تا انتخابات موفق پارلمانی در سال 2018 داشته باشند.
کوگلمن درباره آینده حکومت وحدت ملی نیز آنقدر خوشبین نیست و میگوید رهبران آن حکومت آنچه در توان دارند انجام میدهند. اما آقای وود به دورنمای 2 سال آینده حکومت افغانستان با دیده مثبت مینگرد و آن را در گرو کار مشترک دو رهبر برگزاری موفق انتخابات پارلمانی 2018 و ریاست جمهوری 2019 میداند. آنچه این دو تحلیلگر آمریکایی درباره عملکرد حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته کاملا توافق نظر دارند، پالیسی موفق خارجی به ویژه در قبال پاکستان، تقویت روابط تجارتی، بهبود روابط با ایالات متحده و کشورهای تمویل کننده، تلاش برای مبارزه علیه فساد اداری و کارکردگی چشمگیر و قابل ستایش نیروهای امنیتی در مبارزه با گروه‌های طالبان، داعش و سایر افراد مسلح در افغانستان بوده است. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا لحظات بعد که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم همه شما را به خدا می سپاریم. با ما باشید.